تو که از اون همه حرفایی که به تو گفتم چیزی یادت نیست، تو که میذاری میری یا من اینجا میمونم با چشای خیس، تویی که ازم گذشتن آسونه واسد ته بازی چم، چجوری به هم میگفتی که مثل قدیما عاشقت میشم، همیشه دروغ میگفتی واسه من میمیری، بگو عاشقم نبودی تو که داری میری، به خدا همش دروغه که منو دوست داری،
بگو دوستم داری
تو که روی قلب من اینجوری پا میذاری،
بگو
این دروغه دوست داشتنی یا این بارم، باز بگو بی تو میمیرم، بگو دوست دارم، من که این همه دروغه تو رو باور کردم،
بگو دوستم داری،
یه دفعه دیگه بگو که برمیگردم،
بگو
آهنگ دروغ دوست داشتنی رو شنیدید با صدای مرحوم مرتضی پاشایی که آقای علی از خواف سنگان خواسته بودند. انشالله که همین لحظه شنیده باشن و لذت هم برده باشن. از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید تشکر میکنیم. قربان صحرایی از شهر بامیان بر ما پیامک روان کردند و یک آهنگ درخواستی خواستند با صدای داوود سرخوش. در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند تقدیم میشه به آقای صحرایی. آهنگی شنیدید با صدای داوود سرخوش. یاد بگیریم، راحت بگیریم و از زندگی لذت ببریم. خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید. زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را نداره. با یک لبخند، یک نگاه از روی عشق، ایمان داشته باشید. جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش. آهنگ خوشبختی با صدای حمید عسکری در این لحظه تقدیم به همه شما دوستداران این هنرمند.
اگه تو نبودی من دلم رو میدادم به کی؟ اگه تو نبودی بگو من میشدم عاشق کی؟ خوشبختی یعنی این که تو دست تو دست من میذاری، دنیا رو بی تو نمیخوام، بگو تو هم از دنیا بدون من بیزاری. بیا بهم بگو که تو هم مثل من حس منو داری یا منو تنها نمیذاری، منو دوست داری همون جوری که دوست دارم. بیا خودت ببین که بی پرم از روزای تکراری و باز گریه و بازاری، واسه هر کاری تو نباشی کم یارم. نبودی من دلم رو میدادم به کی؟ اگه تو نبودی بگو من میشدم عاشق کی؟ خوشبختی یعنی این که تو دست تو دست من میذاری، دنیا رو بی تو نمیخوام، بگو تو هم از دنیا بدون من بیزاری. یا بهم بگو که تو هم مثل منو داری یا منو تنها نمیذاری، منو دوست داری همون جوری که دوست دارم. بیا خودت ببین که بی تو پرم از روزای تکراری یا باز گریه و بازاری، واسه هر کاری تو نباشی کم یارم، تو نباشی کم یارم.
خوشبختی را شنیدید با صدای حمید عسکری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. برنامه امروز را با یک مطلب خیلی زیبا از مریم جان از شهر هرات با پایان میبریم. بر ما فرستادن و ما آهنگ آخر برنامه امروز را هم تقدیم میکنیم به مریم جان و مادر گلشان و به تمام مادران دنیا. ما این مطلب خدمت شما میخوانم و بعد آهنگ را تقدیم میکنیم. من خوشبختم، شعرهایم همه رنگی هستند و تو را دارم. من خوشحالم، آرام آرامم و با همه دلتنگی ها محکمترین تکیگاه دنیا را دارم و تو پررنگ ترین دلیل آرامش امروز منی. من زود، خیلی زود با غم آشنا شدم و این غم در کنار تو کمرنگ و کمرنگ تر شد. امروز من خوشبختم چون تویی را دارم که همیشه اولین از خود گذشته دنیایم بودی. من آرامم چرا که تو را دارم، تویی که هیچ واژه‌ای را هم معنای عظمت وجودت نیافتم. تو مادری بودی که برایم پدری کردی و مرا از همه خالی‌های زندگی پر کردی. مادر عزیزم، دوستت دارم. این متن زیبار مریم جان از شهر هرات برای ما روان کرده بودند و در این لحظه آهنگی تقدیم میشه به تمام مادران دنیا. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، این آهنگ را بشنوید. خدا نگهدار.
بنازم قلب پاک کتمان در من، بگردم دور خاک کتمان در من، بگردم دور خاک کتمان در بگردم دور خواهد کتمان در من، بگردم دور خواهد کتمان در
من. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام نازنین تا آغاز میکنیم. ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان با مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه گذشته ضربان در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم که در رابطه با مشکلات و تهدیدهای دوران پیری، راه‌های وقایه و پیشگیری و ای که وقتی جمعیت پیرها در جهان و جامعه در حال زیاد شدن هست، باید چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی برای حفاظت از سلامت اونا و مراقبتشان داشته باشیم و خصوص در زمینه آسیب‌ها، شکستگی‌ها و مشکلات جدی اونا. بحث ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دلبری هستیم تا همین بحث را ادامه بدیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
با نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت‌ها دارن گوش می‌کنن.
آقای دکتر، در مورد مشکل پوکی و کم شدن تراکم استخوان در افراد پیر و سالمند، وقتی به عوامل و علت‌ها می‌پردازیم، بعضی از علل خب درونی هست، اما یکی از مشکلات شایع مشکل زمین خوردن و افتادن‌های افراد پیر هست که در محیط خانه، در کوچه و بازار به دلایل مختلف ممکنه که زمین بخورن و این افتادن‌ها باعث شکستگی‌ها در نقاط حساس بدنشان شود. شما به عنوان متخصص طب دوران پیری یا سالمندی برای مراقبت از این حوادث و پیشامدها چه توصیه‌هایی برای خود افراد پیر و همینطور خانواده‌ها و اطرافیانشان دارین؟
فرمایش سرکار بسیار بجاست و یکی از دغدغه‌های اصلی سالمندان در دوران سالمندی بحث سقوط و عوارض ناشی از اون هستش. سقوط و زمین خوردن در دوران سالمندی که منجر میشه به معنای این نیست که از یه ارتفاعی فرد دچار سقوط بشه. خیلی از مواقع هستش که این سقوط میتونه در یه سطح هموار اتفاق بیفته و فرد از روی تخت به زمین بیفته یا حتی روی توی سطح صاف به زمین بخوره. متاسفانه سقوط تقریبا 30% افراد سالمند در طی یک سال مبتلا به سقوط میشن و زمین میخورن.
بله.
نکته‌ای که بسیار نگران کننده است این که 25% اونهایی که به زمین میخورن دچار شکستگی میشن و شکستگی که باز بیشتر در عرضم بزرگ شما لگن میبینیم، در اندام فوقانی دیده میشه و در ران دیده میشه. اینها 25% دچار این نوشکستگی ها میشن که تقریبا 50% اونهایی که دچار شکستگی شدن دیگه به زندگی عادی بر نمیگردن. و نکته ای که بسیار نگران کننده است، افرادی که دچار این چنین شکستگی هایی میشن 20-25% فوت میکنن و این عدد قابل توجهی هست و عارضه بسیار جدی در دوران سالمندی.
بله.
نکته جالب اینه که همینقدر که این بیماری میتونه سخت باشه، عرضم خطرات جانی داشته باشه، جالبه که 60% علت این زمین خوردن خود فرد سالمند نیست و محیط پیرامون سالمند. محیط ایمنی نبوده و ما باید در دوران سالمندی شرایط محیطی رو به نحوی آماده بکنیم که سالمندان در اونجا احساس خطر نکنند. متاسفانه 70% اونهایی که دچار سقوط شدن در محیط خونه بوده و محیط خونه خب محیطی است که از قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اگر بتونیم مناسب سازی درستی انجام بدیم خیلی از این موارد قابل پیشگیری است. منتها توجه نمی کنیم فردی که تا به حال، چون باز مشکل به این برمیگرده و به اون باور غلطی هستش، وقتی شما میگی تا به حال که زمین نخورده، بله، اما 30% افراد به زمین میخورند. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. محیط خونه، سرویس بهداشتی، راه‌پله‌ها جاهایی هستش که به شدت افراد در معرض سقوط و زمین خوردن هستند. اما ما چقدر توجه کردیم؟ سیستم آشپزخونه‌ای که کابینت‌ها در یه ارتفاع مشخصی از قبل از دوران سالمندی بوده، میبینی فرد به 70 سال رسیده هنوز کابینت ها در همون ارتفاع بالایی هستش که وقتی میخواد خانم یا آقای سالمند وسیله رو از کابینت ورداره مجبور دستشو بکشه و اون تعادلش به هم بخوره. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که شرایط محیطی امن رو داشته باشیم و بیشترین چیز پله های غیر ایمن، نور کم، فرش‌های لغزنده، سطح ناهموار، کفش نامناسب، اینها می‌بینی که از یه دمپایی استفاده می‌کنه برای سرویس بهداشتی که اولا سایزش نیست، سایز مناسبی نیست، کف دمپایی کاملا سیغله، استکاک لازم رو نداره، منتها توجه به این نمی‌کنن.
بله.
خب متاسفانه ما کاشی سرامیکی که استفاده میشه برای سرویس های بهداشتی ما توجه به مسائل دوران سالمندی کمتر شده، به رنگ لاب و بیشتر به این نگاه میکنیم که تاوال کس ات نیفتاده. شما تو حوزه بیماری ها وقتی یه فرد مبتلا به سردرد میشه، چون سردرد داره مراجعه میکنه به پزشک، تب داره مراجعه میکنه، اسهال استفراغ گرفته مراجعه میکنه، اما در این حوزه چون عرضم بزرگ شما تا به حال فرد مبتلا به پوکی استخوان هست اما چون علامتی نداره مراجعه نمی کنه.
بله.
چون تا به حال سقوط نکرده به فکر نیست، در صورتی که ما میتونیم با تعویض یه دمپایی با هزینه حداقلی پیشگیری بکنیم از یه شکستگی لگن یا استخوان ران با اون همه هزینه ها و عوارض جسمی و روحی و روانی که برای خانواده ها میتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر، با توجه به تغییرات و ناتوانی های نسبی در بدن در دوران پیری، من میخوام به نکته اشاره بکنم، این که متاسفانه به دلیل همین مشکلات و تغییرات بسیاری از ماها به خصوص آدم های پیر و سالمند فکر میکنیم که دوران پیری دوران از کار افتادگی، زمینگیر شدن، ناتوانی و ضعیفی کامل هست و یک آدم پیر توان و امکان هیچ کاری را ندارد، در حالی که خب اصلا اینطور نیست و دوران پیری خودش میتونه یک فرصت جدید باشه و افراد میتونن با مراقبت ها و اصلاحات در زندگی و محیط و اطراف خودشان باز هم یک زندگی فعال، شاداب و پرتلاش داشته باشن. نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به درستی فرمودین. ما باید اول نگاهمون رو به سالمندی تغییر بدیم. متاسفانه الان در سالمندان عزیز ما این نگاه مثبت وجود نداره، در صورتی که من همیشه میگم که سالمندی و بازنشستگی پایان راه نیست.
بله.
فرصتی برای راه‌های نرفته، کارهای انجام داده، اون چیزهایی که می‌خواستی در طول دوران وقتشو نداشتی، پس این فرصتیه. و این که می‌فرمایین خیلی از بیماری‌های دوران سالمندی چون از نوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر هست، قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. ما می‌دونیم که افراد 30% دچاره، خب می‌تونیم ما یکی از اون 3 نفر باشیم، پس چرا از الان اقدام نکنیم و منتظر باشیم که بیفتیم و وقتی که افتادیم و عارضه‌ای داشت از اون موقع شروع بکنیم؟ اون موقع دیر شده. متاسفانه نکته‌ای که شما فرمودین در اول، عوارضی که میتونه باشه، یکی از عارضه‌های جدی که بحث سقوط داره ترس از سقوطه.
بله،
فرد یه زمین خوردن معمولی داشته اما این ترسه اینقدر درش غلبه پیدا کرده که بعد از اون دیگه استقلال کافی و لازم رو تو زندگی نداره. به همین دلیل باید حتما ما منتظر بیماری نمونیم، حتما بحث چکاپ و غربالگری سلامت رو باید برای خودمون انجام بدیم. در دوران سالمندی فرق میکنه. به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دیگه در دوران سالمندی نباید فرد منتظر علائم دیابتی که تو ذهنش هست که فرد باید آب زیاد بخوره، ادرار زیاد داشته باشه. چون برنامه ما الان تو بحرانی، میخوام بگم که 50% افراد سالمندی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن.
آقای دکتر، یکی از سوالات شایعی که برخورد میکنیم اینه که آیا بیماری و مشکل پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان آیا درمان و معالجه قطعی داره یا خیر؟ آیا میشه که با دارو و دوا این مشکل را رفع کرد و از بین برد یا نه فقط باید کنترل بکنیم بیماری را؟
درمان قطعی نداره. ما انتظار داشته باشیم که یه فردی که درجاتی از پوکی استخوان داره، خصوصا در مراحل شدید و همراه با شکستگی هاست، با مصرف حالا داروی ماهیانه یا هفتگی بعد از 1 سال یا 2 سال درمان قطعی باشه، اینطوری نیست. اما درمانی که انجام میشه بیشتر به نیت این هستش که وضعیت پوکی استخوان از اونی که هست بدتر نشود و این میتونه کمک بکنه.
بله،
هم توی استحکام استخوانی و بحثای ارزم بزرگ شما جانمایی بیشتر کلسیوم در بافت استخوانی خیلی میتونه اینها کمک بکنه.
خب ما همچنان این بحث را با جناب دکتر دلبری ادامه خواهیم داد، اما خب در این لحظه میخواییم که خبر از اتاق فرمان بگیریم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره با مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت و آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی الامکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
خب، ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم همچنان با ما همراه هستید. برنامه رو شنیدید. ما در بخش اول در خدمت جناب دکتر احمد دلبری، متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم و در مورد عوامل خطر درون بدن افراد پیر مثل پوکی و کم شدن تراکم استخوان و همینطور خطرهایی که در محیط خانه، کوچه و بازار قش را تهدید میکنه صحبت کردیم. همچنان با ما همراه باشید. ما میخواییم که گفتگوی ما رو با جناب دکتر دلبری ادامه بدیم. آقای دکتر، اگر کسی در طول زندگی شیر و لبنیات به طور مناسب مصرف نمیکنه، ویتامین دی هم مصرف نمیکنه و هنوز هم به پیری و سالمندی نرسیده، آیا ای افراد که ای کارها رو منظم انجام نمیتن و مراقبت رو پیشگیری نمیکنن، شما به اینا چه توصیه هایی دارید؟ ضمن اینکه خب ای افراد در سنین و پایین تر مشکل و دردی هم ندارن.
خب توصیه اکید این که میشه این که از دوران جوانی و میانسالی به فکر باشن و منتظر نباشن. اگه الان علائم و عوارضی از این بیماری ندارند پس مشکلی ندارن. خب خدمتتون عرض کردم که ما استخوان سازیمون بیشترین مرحلهش تا 20 سالگی هستش و تا 40 سالگی تقریبا به یه ثباتی میرسه. ما تو این مدت اگه نتونیم و اندازه کافی اون تراکم استخوانی مورد نیاز دوران سالمندی رو تأمین بکنیم، قطعا در آینده مشکل خواهیم داشت.
بله.
و در این دوران میگن که 800 تا 1000 میلی گرم روزانه باید کلسیم مصرف بکنند. البته این هرچه به دوران سالمندی میرسی این میزان بیشتر میشه و معمولا در دوران سالمندی این میزان به 1000 تا 1500 میلی گرم میرسه. با توجه به این که هم جذب کلسیم کمتره تو اینجا، هم ارزم بزرگشون تخریبش بیشتره، به همین دلیل تا جایی که امکان داره در دوران جوانی و میان سالی به نحوی باید تأمین کرد اون استحکام مورد نیاز رو برای پیشگیری از استوپوروز، پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون.
خب آقای دکتر، این عوامل خطر چه چیزهایی است و ای که آیا ما میتونیم اونا رو حذف کنیم؟ میتونیم از ایجاد و ظهور این عوامل خطر جلوگیری به عمل بیاریم؟ میتونیم این عوامل خطر رو کنترل و مهار بکنیم تا به شکستگی و همینطور سقوط و زمین خوردن دچار نشویم؟
خب من با توجه به این که این بیماری علائمی نداره و معمولا وقتی دچار عارضه شکستگی شده باشه خودشو نشون میده، میخوام شنوندگان عزیز رو نسبت به این موضوع حساس بکنم که ما اگر جز و این افراد بودیم احتمال این که دچار شکستگی در آینده بشویم هست، احتمال این که دچار پوکی استخوان بشویم هست. پس ما حواسون بیمین باشه. اولا افرادی که بالای 60 سال هستن،
بله،
زنانی که دچار یائسگی قبل از 45 سالگی شدن، اینها بیشتر دچارن. افراد خانم هایی که تعداد زایمان های زیادی داشتن و فاصله زایمان کمتر از 3 سال بوده، افرادی که به هر دلیل تحرک لازم رو ندارن و ورزش نمی کنن، اونهایی که رژیم غذایی کلسیوم کم دریافت می کنن، ویتامین دی و نور خورشیدی کمی دریافت می کنن، سیگاری ها، اونهایی که سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارن، افرادی که از داروهای مثل کورتون ها، لیتیوم، داروهای ضد سر مصرف میکنن، افرادی که دچار بیماری های مثل پرکاری تیروئید هستن یا پرکاری یا دچار سندروم سوء جذب هستن، اینها باید حواسشون باشه. افرادی هن که احتمال پوکی استخوان در اینها زیاد هست و باید قبل از اینکه دچار عوارض شکستگی بشوند برای چکاپ باید مراجعه بکنن.
بله.
اما در رابطه با سقوط که باز در اینها بیشتر دیده میشه، گفتم که 50-60% برمیگرده به محیط خونه. ما حواسون باشه محیط خونه باید امن باشه برای تردد سالمندان. از نظر عواملی که مرتبط با خود فرد هست، سالمندان عزیزی که داروهای خواب‌آور مصرف میکنن متاسفانه در اینها میزان سقوط و زمین خوردن 6 برابر افراد دیگه است.
بله.
پس این حواسمون باشه. اونهایی که دچار اختلال بینایی هستن، اونهایی که بیماری آلزایمر دارن، بی اختیاری ادرار و رفتن به دستشویی در شب دارن، کاهش فشار پیدا، اینها همه عواملی هست که ما باید حواسمون به این باشه که ما میتونیم جزو اون 30% باشیم که دچار سقوط میشه.
با پایان برنامه امروز زهروان رسیدیم. سپاسگزاریم از جناب دکتر دلبری. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع افغانستان محور رایزنی های جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر پایه صلح و امنیت در منطقه استوار است. بر این اساس ایران همه تلاش خود را به کار گرفته است تا مسئله افغانستان با مشارکت اقوام مختلف حل و فصل شود و ثبات در این کشور برقرار گردد و در عین حال به امنیت همسایگان نیز خدشه‌ای وارد نشود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلفنی با سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، با اشاره به وضعیت نگران کننده افغانستان گفت تلاش ایران در جهت استقرار صلح و امنیت در افغانستان همواره و بی‌وقفه تداوم داشته و آماده هستیم با همه دولت‌هایی که برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند همکاری کنیم. این رویکرد از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه نخست آن است که ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند و این موقعیت باعث شده است که تحولات مثبت یا منفی در افغانستان بر ایران تأثیر بگذارد. و جنبه دوم نقش مثبت و سازنده است که ایران طی 14 گذشته در حمایت بدون چشم داشت از افغانستان ایفا کرده است. در تحلیل رخدادهای افغانستان اما نکته دیگری هم وجود دارد که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دوشنبه هفته گذشته و در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس به آن اشاره کرد و گفت آنچه این روزها در افغانستان شاهد آن هستیم درس بزرگی برای کسانی است که امنیت خود را به آمریکا گره می‌زنند. خطیب‌زاده افزود ایالات متحده ثابت کرده است که فقط منافع خود را در نظر می‌گیرد و حتی متحدان خود را نیز در نظر نمی‌گیرد. حضور آمریکا در افغانستان چیزی جز تلفات، خسارت و فقر نداشت و سرانجام به طرز وحشتناکی آنجا را ترک کرد. آمریکا در افغانستان نیز همچون عراق مرتکب جنایات جنگی شده است که باید در این زمینه نیز پاسخگو باشد. در همین خصوص ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با انتشار توییتی با اشاره به گوشه‌ای از جنایت آمریکایی‌ها در طول اشغال افغانستان طبق آمارهای سازمان ملل متحد نوشت تنها در 3 ماه اخیر تا پایان جون سال 2021 6320 کودک در افغانستان تحت اشغال آمریکا کشته و یا مجروح شدند. ستاد حقوق بشر ایران تاکید کرد این در حالی است که رسانه‌های غربی کوشیده‌اند با انتشار تصویری از کودک افغانستانی در آغوش یک سرباز آمریکایی جنایت نظامیان خود را نزد افکار عمومی جهان تطهیر نمایند. چندی پیش یک نظامی آمریکایی فاش کرد که نیروهای آمریکایی از کودکان افغان برای پاکسازی تله‌های انفجاری استفاده می‌کردند.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس افغان و مشاور سابق حامد کرزی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت سیاست آمریکا در افغانستان ثبات و امنیت نیست، بلکه استراتژی این کشور باطلاق سازی افغانستان است، ولی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و هند متوجه این سناریوی آمریکا شدند و در ادامه به وضعیت نظام سیاسی در آینده افغانستان اشاره کرد و گفت
سناریویی که آمریکا در دستور کار خود دارند باطلاق سازی افغانستان است، کما این که آمریکایی‌ها ناامنی و عدم ثبات و عدم حکومتداری خوبه در این 40 سال در افغانستان جز استراتژیشان بود. آمریکا اگر دولت با ثبات می‌خواستن در این مدت 40 سال، در این مدت مخصوصا بعد از بن میتونستن یک حکومتداری خوبه بیارن. همه چیز دست آمریکایی‌ها بود، دولت دست آمریکایی‌ها بود، مجلس پارلمان دست آمریکایی‌ها بود، همه اندام زمین و زمان و فضای افغانستان دست آمریکایی‌ها بود. اما ما شاهد بودیم که آمریکا بنایش بر دولت حکومتداری خوب در افغانستان نیست، بنایش بر ثبات و امنیت در افغانستان نیست. استراتژی آمریکا برخلاف خواست مردم و اراده مردم، استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران بود. بحران آفرینی کردن، طالب و القاعده و اینا را ساختن، عربای تکفیری در افغانستان تلفی‌ها را بسیج کردن و از افغانستان مسئله داعش سازماندهی کردن. اینا کارهایی بود که ما در مجموع بنای آمریکایی‌ها در جغرافیای افغانستان ثبات و امنیت نبودن و همین استراتژی دنبال میشه. حالا ما آمریکایی‌ها با خروج خودشان باطلاق سازی افغانستان را در دستور کار خود دارن، اما با نظارت و اشراف اطلاعاتی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه و چین و هند دارن، من گمان نمی کنم که این استراتژی آمریکا بازم باطلاق سازی بر اساس سناریوی آمریکایی پیش بره. بر از این که دیگه مردم افغانستان از آمریکا به شدت شناخت پیدا کنن که آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود در کنفرانس بن، کنفرانس لندن، کنفرانس توکیو، کنفرانس افغانستان وفادار نبودن و خلاف از او عمل کردن. بنابراین از لحاظ افکار عمومی آمریکا شکست خورده در افغانستان، به لحاظ استراتژی های آمریکایی، استراتژی خلق بحران، استراتژی مدیریت بحران آمریکایی و جنگ های نیابتی که در این مدت آمریکا سازماندهی کرد، اینا را شکست خورده آمریکا. و بازم من فکر میکنم شرایط داخلی افغانستان و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان اجاب نمی‌کنه که بازم اون استراتژی آمریکایی در افغانستان ادامه پیدا کنه. من آغاز فروپاشی آمریکا را با خروج نیروهایش از افغانستان می‌بینم و آمریکا به عنوان یک قدرت که هم به صورت بالفعل و بالقوه دارای تکنولوژی و امکانات بسیار وسیع بود افغانستان را ترک کردن، یک نقطه قوتی بود برای افغانستان، برای منطقه، که این غده سرطانی از افغانستان رفتن و یه آغاز فروپاشی آمریکاست انشالله. به این ترتیب من شرایط ذهنی و فکری جامعه ما و منطقه اجام نمیکنه که افغانستان تحت تاثیر باطلاق سازی فضای افغانستان این وضع ادامه پیدا کنه.
با برنامه حسن همجواری در خدمت شما هستیم از رادیو دری و موضوع برنامه این هفته افغانستان محور رایزنی های جمهوری اسلامی ایران است. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
انصافا در پشت صحنه دیپلماسی آمریکا یک گرگ درنده است. ظاهر دیپلماسی لبخند و حرف زدن و حرفای گاهی اوقات حق به جانب ادا کردن، اما باطن قضیه گرگ، یک گرگ وحشی درنده که در خیلی از جاهای دنیا انسان مشاهده میکنه. گاهی البته گرگ، گاهی روباه حیله‌گر به شکل‌های مختلف در میاد. یک مظهرش امروز وضعیت افغانستان. افغانستان کشور برادر ماست، هم زبان، هم دین، از لحاظ فرهنگی هم فرهنگ. واقعا مشکلات افغانستان و مصیبت‌های افغانستان انسان رو به شدت متاثر میکنه. این حوادثی که داره پیش میاد پی در پی، این حادثه روز پنجشنبه، این کشتارها، این مشکلات، این سختی هایی که اینا میکشن، اینا کار آمریکاست. 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم ها رو به افغان ها کردن. انواع و اقسام، مجلس عزاشونه، مجلس عروسیشونه بمباران کردن، جووناشون رو کشتن، عناصر فراوانی از اینها رو بی جهت به زندانهای گوناگون انداختن. ده ها برابر مواد تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان. ده ها برابر، چند ده برابر این کارا رو کردن. یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشتن. یعنی افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر نیست.
آمریکا با همه جنایاتی که در حق ملت افغانستان مرتکب شد، اما سرانجام با خفت و تحقیر این سرزمین را ترک کرد. اوج تحقیر آمریکا آن زمان بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شرمسار از کشته شدن بیش از 2400 نفر و زخمی شدن حدود 21 هزار نفر سرباز آمریکایی، همه نیروهای نظامی کشورش را از افغانستان خارج کرد تا مردم آمریکا بعد از جنگ ویتنام شاهد بزرگترین شکست کشور خود در دوره معاصر باشند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیامشان به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج با اشاره به درک غلط آمریکا از حضور در افغانستان تصریح کردند. همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود و پس از آن ورود پر سر و صدا در 20 سال پیش و پس از به کار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بی‌دفاع و غیر نظامی، خود را در باطلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. افغانستان در واقع قربانی مداخله و اشغالگری آمریکا شده است. اکنون 20 سال از اشغال این کشور و اعزام صدها هزار سرباز با صرف میلیاردها دلار بودجه می‌گذرد. آنچه از این حضور اشغالگرانه در افغانستان باقی مانده، جنگ و ناامنی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.
از علاقمندان به شعر و ادب دعوت میکنم تا با برنامه گلبانگ غزل امروز همراه شوند.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. یاران و دوستان موافق و همراه گلبانگ غزل، سلام و سلامتی هزار بار تقدیمتان که ذائقه هنرپسند دارید و پای شنیدن صدای رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نشسته اید. سلامگوی امروزتان وفا هستم که با همراهی سرکار خانم بیات آمده ایم تا صدای هنرمند توانا علیرضا قربانی بر شعر زیبای از هوشنگ ابتهاج را پیشکش حضورتان کنیم.
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟